به نام آن که می پرستید و با سلام بر تمام پیامبران و اولیای پاکشان. رزمندگان کره خاکی به مدد نیروهای گمنام قدیسان و منجیان غایب توانستند در ساعات گذشته طی عملیات غرورآفرین ویکتوری 8 یک یوفوی مهاجم از کهکشان UDFG را منهدم نموده و تمام 250 سرنشین آن را به هلاکت برسانند. اگه یه روز این خبر رو شنیدیم، شاید اون روز موضوع تعصبات قومی و ملیتی و مذهبی حداقل روی کره زمین حل شده باشه. پس تا رسیدن به اون روز حداقل این اپیزودو گوش کنید. سلام، مشتبه فراحت هستم، میزبان شما در پادکست مینی بوسنامه. همونطور که از ابتدای اپیزودمون معلوم بود، این اپیزود در مورد تعصب میخواییم صحبت بکنیم. این اپیزود هیچ چیزی نداره که نشه پیش بچه ها گوش کرد و فقط یک سری تعصبات قومیتی و تعصبات مذهبی رو به چالش میکشیم و خواهش میکنم اگر تعصب خاصی روی قومیتتون، مذهبتون، رو هر چیزی دارین، یا همینجا قطع بکنین یا اگر میخواین گوش بکنین تا ته اپیزود گوش کنین. خیلی ممنون. خب اگه آماده هستیم دوباره سوار مینیبوسمون بشیم، به صندلیامون تکیه بزنیم و حرکت. ماجرای این اپیزود برمیگرده به اوایل سال 86. یه روز سوار مینیبوس همیشگیمون بودم، وسط راه یکی خواست پیاده شه. مسافر رفت جلو تا کرایه رو حساب بکنه. یهو دیدم راننده مینیبوس عصبانی شد و یه 5000 تومانی که مسافر بهش داده بود و پرت کرد رو صورت مسافر و گفت: مثلا اسم خودتو گذاشتی تحصیل کرده؟ الان ازت بپرسم میگی 100 تا مدرک دکترا و مهندسی داری، ولی یه جو غیرت تو وجودت نیست. برو پایین، من کرایه از امثال تو نمیگیرم. نونی که از شما بیاد از سگم نجستره. یارو هم بهش گفت: همین شماهایی که آبروی ما رو میبرین. پولشو برداشت و پیاده شد. حالا فکر میکنین راننده از چی عصبانی بود؟ این عصبانیتش یه نکته داره که برمیگرده به اون سالها. این نکتهشو آخر اپیزود بهتون میگم، باید یه سری چیزها اول گفته بشه تا برسیم به اون نکته. ولی همین مسئله باعث شد که من دوباره عینک مینیبوسیمو زدم و غرق در تفکر مینیبوسی شدم. تعصب چیه؟ به نظر من تعصب، که یه جورایی متضادش هم میشه تنفر، یه نوعی از هواداری و جانبداری بدون دلیله که تو خیلی از موارد منجر به ایجاد حس تنفر از یک جامعه، شخص یا یه چیزی میشه. یه سوژه‌ای هست که در مورد اون شخص یک هواداری بدون دلیل یا خیلی غیرعادی انجام میده. من به نظرم تو دنیا هیچ چیزی مطلق نیست، یا حداقلش اینه که یه نسبیت ریزی توی همه چیز هست. شخص متعصب اون کسیه که توی مورد خاصی نگاه کاملا مطلق داشته باشه و ذره‌ای به اون نگاه شک نکنه. البته این شرط لازم هست ولی کافی نیست. در واقع اگه بخوام خیلی ساده بگم، تو هر موردی که ما نتونیم بهش شک بکنیم، ما در معرض خطر ابتلا به تعصب هستیم. ولی خب همیشه نمیشه به ما گفت متعصب. زمانی این صفت به یک شخص نسبت داده میشه که اون شخص در مقابل نظرات مخالف عصبی بشه. شاید الان مثلا نصف شبه، یکی بیاد به من بگه که الان روزه، من خب سخت میتونم شک بکنم به این که الان نصف شبه. نظری که دارم، نظرم تقریبا بهش مطمئنم. ولی خب تا زمانی که در مقابل نظر طرف مقابل گارد نگیرم، عصبی نشم، عصبانی نکنه این حرف، نمیشه به من گفت متعصب. من میتونم بگم نه به نظر من الان شبه، ولی خب تو میگی روزه، حداقلش دلیلش رو میپرسم، کنجکاو میشم که چرا تو میگی روزه. اینجوری نیستم که تا تو دهنتو باز میکنی بزنم تو دهنت. مثلا تعصب از ریشهش مشخصه دیگه، از ریشه عصب میاد، باید طرف عصبی بشه. پس ما در دو تا حالت به یک شخص میگیم متعصب، یعنی باید دو تا شرط داشته باشه تا بگیم یک شخص متعصبه. اولی این که در یک موضوعی به هیچ وجه شک نکنه، ثانیاً اگه خلافش هم بخوای بهش ثابت بکنی، هر چقدر تو بیشتر بخوای ثابت بکنی اون عصبی تر بشه. خب پس من الان میتونم با این دو تا شرط شروع کنم به کنکاش مغز و رفتارم تا ببینم تعصب تو کجاهای ذهن من رخنه کرده. اولش بیایم مثل همیشه یه چند تا انواع موضوع بحثمون رو مشخص بکنیم، بعد بریم واسه خودمون ریشه یابی کنیم. یکی از تعصبا که ما خیلی باهاش سر و کار داریم تعصب خانوادگیه. کسی که روی خانوادهش، رو دور و بریاش تعصب داره. ببین اشتباه نگیریم، تعصب با اون غیرت و دوست داشتن خیلی فرق داره. کسی که غیرت داره یا خانوادهش رو دوست داره، کسیه که دوست داره اسباب آسایش و رفاه خانوادهش رو تأمین بکنه. خب حالا شاید خیلی وقتا هم زیاده روی بکنه ها، ولی با تعصب فرق داره. کسی که تعصب داره لزوما اینطوری نیستش که بخواد اسباب آسایش و آرامش خانوادهش رو مهیا بکنه. ممکنه هر روز تو خانواده اعضای خانواده رو ردیفی بچینه، با کمربند کبودشون بکنه، ولی اجازه نده یک نفر یک حرف حتی حقی رو به خانوادهش بگه. یعنی همه جا در مقابل افرادی غیر از خانواده طرف خانواده رو نگه می‌داره و کاری هم نداره که اصلا حق با اینا هست یا نیست. اینجور افراد معمولاً برد این تعصباتشون هم تو جاهای مختلف تغییر می‌کنه. مثلا جلوی فک و فامیل تعصب خانواده رو دارن، جلوی دوستاشون تعصب فک و فامیلشون رو دارن، جلوی افرادی از شهرهای مختلف تعصب همشهریاشون رو دارن، جلوی خارجی ها تعصب هموطناشون رو دارن و همینجوری برد این تعصب بیشتر میشه. یه نوع دیگه از تعصب که داریم تعصب سیاسیه. مثلا طرفداری از یه حزب و جناح خاصی که حالا من به خاطر این که بیشتر منافع و اهداف انتشار این نوع تعصب با تعصب روی تیم‌های ورزشی مختلفم یکی می‌بینم، اینا رو من توی یه دسته دسته‌بندی می‌کنم. حالا شما اگه دوست نداشتیم می‌تونی جدا دسته‌بندی کنی، ولی در کل اینجور تعصب‌ها خیلی رو مخ منن. خب این جناح‌های سیاسی اصولاً باید اینجوری باشه که همشون هدفشون خدمت به مملکت و ملت و هر جایی که کار می‌کنن باشه دیگه. حالا من و شما میایم یک سری آیتم ها رو خدمت در نظر میگیریم، طبق این آیتم ها میایم بررسی میکنیم، میبینیم که حالا مثلا اهداف فلان گروه و یا عملکرد و رزومه فلان گروه بیشتر به اون آیتم هایی که ما در نظر داریم میخوره، میریم بهشون رأی میدیم، انتخابشون میکنیم. حالا میایم بعدش اگه این حزب گند زد، اصولا باید بگیم که آقا تو گند زدی، یا مثلا اگر حزب مخالف بهتر عمل کرد بهش بگیم که آقا دمت گرم تو داری بهتر عمل میکنی. ولی اینجوری نیستیم ما. ما میایم حالا بنابر یک شرایطی وارد قشون کشی های حزب های مختلف میشیم و میشیم یک متعصب دو آتیشه. دیگه بعد اون کاری نداریم که کی داره گند میزنه، کی داره خوب عمل میکنه. اگر حزب ماه همه کاراش خوبه، اگه حزب مخالفه همه کاراش بده. واسه همه نوع گند توجیه داریم تو حزب خودمون. و اینجوری میشه که توی یک جامعه هر که طرفدارش بیش، گندش بیشتر و توجیهش هم بیشتر. حالا من طرفداری از تیم‌های ورزشی رو گفتم، ولی خب ببینید به نظرم تیم‌های ورزشی تا زمانی که به ما یک دونه هیجان، حالا فرض کنیم هیجان کاذب، یک هیجان، یک شور و نشاط، یه همچین چیزایی به ما میدن قشنگه. خب زندگی رو یه خورده جذابش میکنه، یه خورده خوشحال میکنه، فان میکنه قضیه رو. مثلا این کری خوندناشو هم قشنگه، ولی وقتی کار میاد به یه جاهایی میرسه که این وسط یک نفر سودهای خیلی 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 غیر منصفانه ای دارن میکنن. اونجا دیگه نباید زیاد بازیچه شد. مثلا این اواخر دعوای برانکو و کیروش، من کاری ندارم حق با کدومشون بود، ولی هرچی که بود این وسط یه عده سود میکردن و یه مملکت ضرر میکردن و متعصب ها بودن که آتیش بیاره این معرکه بودن. اگر هیچ کس دید متعصبانه روی این قضیه نداشت، شاید کار به اینجاها کشیده نمیشد و شاید ضربه ها کمتر بود.
از هر نسلی که باشیم و هر چند ساله که باشیم، این جمله را شنیده ایم که بروید در خانه خودتان بازی کنید. انگار این جمله را امروز باید به خیلی ها گفت، از جمله مربیان فوتبال ایران، از تیم ملی تا تیم های باشگاهی. هنوز دعوای پیش از جام جهانی کارلوس کیروش و برانکو ایوانکوویچ را از ذهن دور نکرده ایم. هنوز یادمان هست مردانی که می آیند در کشورمان با فوتبالمان، با باشگاه‌هایمان، با فدراسیونمان قرارداد می‌بندند و باید به شکل ذاتی و حرفه‌ای به وظیفه خود عمل کنند. وظیفه آنها چیست؟ بالا بردن سطح فوتبال باشگاهی و ملی‌مان. این دعواها دعواهایی است که هیچ کس ضرر نمی‌کند الا مردم. هیچ کس از آنها سودی نمی‌برد الا مربیان خارجی.
دسته دیگه تعصبات. آخ آخ. این دسته از تعصباتو بهشون میگیم چی؟ تعصبات مذهبی که به نظر شخص بنده پیچیده ترین و در این حال خطرناک ترین نوع تعصب همین تعصبات مذهبیه. یه جمله معروفی هست که همیشه اول اکثر بیوگرافی های افراد موفق داخل ایران می نویسن. یارو مثلا یک موفقیت جهانی توی مثلا علم فیزیک کسب کرده، اول بیوگرافیش چی می نویسن؟ می نویسن که وی در سال 1000 شمسی در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود. من نمیدونم مذهبی بودن اون خانواده چه نقشی داشته توی موفقیت جهانی اون شخص، ولی اگر هم نقشی داشته باشه، نقشش اونقدر نباید زیاد باشه که ما مجبور باشیم بیوگرافی رو با اون جمله آغاز بکنیم و به رخ همه بکشونیم که ما چقدر متعصب هستیم و چقدر ما باید همه چیز رو به هم ربط بدیم. اصلا به نظر من دینی که نتونه به پیروانش اینو بفهمونه که تعصب آفت فهم و معرفت و کماله، اصلا دین درستی نیست، یا حداقلش دین درسته به دست من و شما نرسیده. وسطش یا بهش آب بستن یا نمیدونم گوشتاشو دزدیدن. چیزی که به ما رسیده بالاخره نتونسته ما رو زیاد به کمال برسونه. کسی که وقتی ازش سوال میپرسی میگه من نمیدونم، ولی مطمئنم اونی که تو میگی غلط. این شخص خب نماد بارز متعصب دیگه. جالبه در مورد دین بعضی وقتا استدلال هایی میشنویم که بیشتر به مغلطه میخوره تا منطق. مثلا میگن که آقا تو وقتی میری دکتر، دکتر هرچی بهت میگه قبول میکنی دیگه، دلیل نمیپرسی که چرا اینجوریه چرا اونجوریه. خب اینجا هم نباید بپرسی، یا باید خودت بری اونقدر درس بخونی متخصص بشی دکتر بشی، یا اینکه اگر وقتشو نداری، حوصله‌شو نداری، علاقه‌شو نداری، باید به یه دکتر اعتماد کنی، چون و چرا هم نکنی. خب بله، مثال شما خیلی قشنگ و درست، ولی در مورد دکتر من یه چند تا مورد به شما بگم. من قبل اینکه دکترم رو انتخاب بکنم برم پیشش، راجبش تحقیق میکنم، به این نتیجه میرسم که فلان دکتر بهترین دکتره تو شرایط کنونی، بعد میرم پیشش. ثانیاً اگر من از یه دکتر برم و نتیجه نگیرم، یا اگه برم و ازش نتیجه بگیرم، این دوتا کاملا واضح و قابل سنجشه، میشه اینا رو سنجید. ولی در مورد دین و مذهب چطور؟ آیا شمایی که دین و مذهب داری و به زور هم میخوای این رو به خورده همه بدی، قبل انتخاب رفتی تحقیق و بررسی کردی؟ معیار بررسی چی بوده؟ البته اگه بررسی باشه. اگر بررسی کرده باشی، آیا بدون قصد و غرض بررسی کردی؟ یا همون بررسیت هم متعصبانه بوده؟ رفتی گشتی هرچی مطابق میلت بوده سرچ کردی، پیدا کردی، جمع کردی، داری به خورده ما میدی؟ گیریم که اصلا رفتی تحقیق کردی. با چه معیاری میخوای بفهمی که دینت داره موجب پیشرفتت و به کمال رسیدنت میشه یا نه؟ میخوای منتظر بمونی ببینی بعد مردنت میری بهش یا میری جهنم، یا اینکه معیارهای دیگه ای داری؟ اول اپیزود گفتم به نظرم تعصب خیلی جاها به همراه تنفر میاد، یعنی اینا لازم و ملزوم هم دیگه هن. شما به یک چیزی خیلی تعصب داشته باشین به چیز خلافش تنفر پیدا میکنین، که به نظرم توی بیشتر ادیان و مذاهب این دوتا خصلت هر دوتاشون مذموم و ناپسندن. ولی خب امروز میبینیم توی جامعه ما یک موزلی هست مثل موزل حجاب. من تو اپیزود قبلی هم یه چیزایی راجبش گفتم، الانم میگم. تو جامعه ما یک روالی اتفاق افتاده که انسان محجبه از فردی که حجابش کامل نیست متنفره، بهش به چشم یک بزهکار نگاه میکنه. اصلا گیرم که ایشون بزهکار. ما چرا باید از یک بزهکار متنفر باشیم؟ باید مجازات بشه، ولی چرا باید ازش متنفر باشیم؟ اگر گیرم که این شخص بزهکاره. تو خیلی از جامعه ها خیلی چیزها بزهکاری محسوب میشن، ولی در حقیقت ممکنه اصلا بزه نباشن اینا. حالا اون طرفشو گفتیم، این ور قضیه رو هم بگیم. این ور قضیه هم یه جریانی راه افتاده که هر کی میاد تذکر میده، اون شخصی که بهش تذکر داده شده تفنگشو در میاره، حمله میکنه به طرف و کار به جنجال و دعوا و فیلم گرفتن و اینجور چیزا میکشه. بابا اون بدبختی که داره به تو تذکر میده کاری ندارم، اما بعضیا اصلا کلن اصلا مدل حرف زدنشون هم بلد نیستن، من با اونا کاری ندارم. ولی دیدم یک سری افراد هم واقعا احساس میکنن دارن دلسوزی میکنن و میان تذکر میدن. اینا اصلا قصدشون بد نیست، فقط حس میکنه که تو داری ناآگاهانه به جامعه ضرر میزنی، اومده با تو حرف بزنه. نیازی نیست که حتما باش دعوا کرد، فیلم گرفت، بعد فرستادیم بر اون ور. که این مملکت یه قانون داره، حالا من کاری ندارم قانونش درستی یا غلطه، اون شخص طبق اون قانون اومده داره مثلا به تو یه تذکری میده، خیلی مواقع هم اومده دوستانه تذکر بده. اگر ما با قانون مشکل داریم، خب باید جلوی قانون وایستیم، سعی کنیم تغییرش بدیم. ولی جلوی اون شخص وایستادن باهاش دعوا کردن جز ایجاد تفرقه چیز دیگه ای نداره که. اتفاقا به نظر من بهترین راه اینه که با اون شخص دوستانه صحبت کرد، یه کاری کرد که حداقل تعصبی که داره نسبت به طرز فکرش تبدیل به نفرت نشه، یا اگر نفرتی داره نفرتش کاسته بشه. حالا من نمیدونم درست دارم میگم یا غلط، ولی فکر میکنم که اینجوری بهتر باشه. نذاریم یکی از اون ور دنیا یکی از داخل ما رو بندازه به جون هم. این وسط یه سری چیزا هم هست و تعصب رو داره دامن میزنه. زمان رضا شاه میان کشف حجاب رو زوری میکنن و همین اجبار باعث میشه که تعصب به وجود چادر بیشتر بشه و مردم گارد مبارزه بگیرن. الان هم که با حجابی زوریه، مردم به بیهجابی رو میارن و بهش تعصب نشون میدن. حالا من کسی نیستم که بخوام وارد بحث های سیاسی بشم و اصلا اطلاعات کافی و دانش کافیش رو داشته باشم. چیزی که به ذهنم میاد اینه. یه دسته دیگه از تعصبات که همه جا هم وجود داره و حالا سعی میکنن که یه خورده کمش بکنن تو دنیا، تعصبات قومی و نژادیه. هممونم باهاش آشناییم. من یه نمونه از این تعصبات رو بگم. یارو میاد میگه که اولین زبانی که روی کره زمین بوده زبان فلان بوده. بهش میگم خب رفرنست چیه؟ میگه تو امولی، وگرنه همه میدونن. منم که حالا بعدش که امولی مو قبول کردم بهش میگم خب اولین بودنه چه حسنی داره؟ میگه خب اصیل تره دیگه. میگم خب اصیل تر بودن به چه دردی میخوره؟ مثلا تو خیلی جاهای دیگه میگیم ورژن آخر بهتره، مثلا توی خود اسلام میگیم که دین اسلام دین آخرتره پس کاملتره. حالا چطور شده به زبان که رسیدیم میگیم زبان اول از همه بهتره چون اصیلتره؟ بعدش میپرسم ازش خب تو اصلا با این زبان به دنیا اومدی، خب به کجا رسیدی، چه فرقی داری با من؟ میگه من همین که زبونم فلانه واسم افتخاره. بعدش میایم میرسیم به چی؟ به تنفر. میگه اینا میخوان زبان ما رو از بین ببرن. میگم چرا؟ میگه میخوان هویت ما نابود بشه. میگم چه جوری نابود میشه؟ یعنی اگه زبونت از بین بره تو هویتت نابود میشه؟ یا اصلا اگه نابود بشی چه خیری داری واسه اونا؟ یا وجودت چه ضرری داره واسه اونا؟ اصلا چی میگی؟ البته یه چیزی بگم الان، به نظر من زبان چیز خیلی مهمیه توی ساخت شخصیت و مدل فکری انسان. چرا؟ چون انسان به واسطه زبانشه که میتونه فکر رو اندیشه کنه و بسته به ماهیت زبانی که داره باهاش فکر میکنه یک سری ویژگی ها رو پیدا میکنه که ما حالا اینجا قرار نیست زیاد وارد بحث های تخصصیش بشیم، ولی توی این هیچ شکی نداریم که زبان یک شخص میتونه هویت اون شخص رو بسازه. من فقط بحثم اینجاست، آیا تمام کسایی که دارن به خاطر زبانشون خودشون رو برتر میدونن یا افراد دیگر رو از خودشون خیلی پایین تر میبینن دارن به اینجور چیزا فکر میکنن، یا اصلا یک سنجشی، یک ابزاری داشتن که بسنجن ببینن که زبان اینها بهتره یا زبان اونها؟ کی این سنجش رو انجام داده؟ چرا سر چیزایی که اصلا به ما مربوط نیست، یعنی ما هیچ نقشی تو به وجود اومدنش و تو تصاحبش نداشتیم، به ما ارث رسیده، ما تو این منطقه به دنیا اومدیم، میتونستیم جای دیگه به دنیا بیایم، سر اینجور چیزا افتادیم به جون هم و من از تو بهترم بهترم را میندازیم؟
جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان، ز سلامت.
حالا به نظرم یه خورده عمیق‌تر بشیم ببینیم چرا اصلا توی بعضی موارد ما متعصب هستیم، چه عامل‌هایی هستش که ما رو متعصب می‌کنه. در مورد خانواده من حس می‌کنم که این قضیه بیشتر برمیگرده به این که ما نمیتونیم اعضای خانواده رو مستقل ببینیم، حس می‌کنیم هرچی مثلا به برادر ما میگن شامل ما هم میشه، یه حس درونیه، یه جور که ما حس مالکیت داریم روی همه چی، احتمالاً قصد و غرض خاصی هم پشتش نیست. توی دسته‌بندی تعصب‌ها واسه این جور افراد متعصب یک موردی رو گفتم که این جور افراد برد تعصبشون توی شرایط مختلف تغییر میکنه. این منو یاد یه خاطره انداخت که میخوام اینجا تعریف کنم واسه تو. یه روز رفته بودیم یکی از این رستوران‌های جاده چالوس که صاحب رستوران رفیق داداشم بود. روی یکی از تخت‌ها نشسته بودیم که دیدیم یکی از آدمای رستوران بغلی با یه رهگذر دعوا شده و حسابی دست به یقه شدن و به هم فوش میدن. دست به یقه بودن ولی مشت و لگد به هم نمیزدن، در حد همین فوش دادن و هل دادن و این چیزا بود، تا اینکه یهو فکر کنم اینجا باز آهنگ پتومت لازم باشه، تا اینکه یهو دیدم 7-8 نفر از اون ور جاده چموق به دست دارن میدوئن. یکشون که قدش هم خیلی کوتاه بود سینه رو داده بود جلو و مثل میگ میگ از همه جلوتر میدوید. به محض اینکه رسید به محل دعوا نپرسید که کیه این طرف، چی کار دارین میکنین، موضوع سر چیه، یه مشکوبی تو دماغ اون یارو، بیچاره دماغش شکست و کلن یه کاری کرد که دیگه واسه اون چماق به دستا چیزی نمون. فهمیدین دیگه چی شد؟ تعصب کار خودشو کرد بدون اینکه بفهمه مشکل کجاست، مقصر کیه، بیچاره رو محاکمه کرد، محکوم کرد، مجازات کرد، دماغش رو شکوند، آخرش هم بیچاره رو تهدید کردن که اگه جون تو دوست داری برو پای پلیس هم وسط نکش، چون شماره پلاک ماشین تو برداشتیم، پیدات میکنیم میایم سر وقتت. اون بیچاره هم سوار ماشینش شد و با زن و بچه‌اش رفت. بعدن که اینا جمع شدن یه جا تازه فهمیدیم ماجرا چی بوده. این یارو از رستوران بغلیه مثل این که تو جاده داشته پشت سر این با ماشین می اومده، بعد شروع کرده به بوق زدن و چراغ دادن به این ماشین جلوییه، ماشین جلویی هم کشیده بغل، بهش گفته که حاجی بیا برو، مثل اینکه تو خیلی عجله داری. اینم این حرف بهش برخورده و ماشین رو کشیده جلوی ماشین اونو پیاده شده و دعوا و حالا بقیه ماجرا که شنیدید. این یارو که با مش زده بود تا این قضیه رو شنید گفت همین؟ خیلی جالب بود. گفت همین؟ بعد این یارو کارگره گفتش که آخه یه جوری گفت، با تمسخر گفت. پیش زن و بچهش معلوم بود حسابی جوگیر شده بود. بعد مش زنه هم گفت خب مردی که تو به خاطر این دعوا میکنی، طرف رو پیش زن و بچهش خراب میکنی؟ اونم برگشت گفتش که اصلا به تو چه ربطی داره، من داشتم دعوا میکردم، تو چرا اومدی وسط؟ و این دوتا کم مونده بود دوباره با هم دعوا بشن که اینا رو جداشون کرد. طرف دید این داره با یکی دعوا میکنه، اومد اون یارو رو بدون اینکه بفهمه چی زد، بعدش داشت با خود اینم میخواست دعوا بکنه. خب برگردیم سر بحثمون. داشتیم ریشه به وجود اومدن تعصب رو بررسی میکردیم. تعصبات دیگه چجوری به وجود میان؟ من هرچی فکر میکنم میبینم تعصبات دیگه اکثرا یه جور بیزینسه یا یه سیاست منفعت طلبانه پشتشه. بهترین راه برای اینکه شما مجبور بشی مسیری رو طی بکنی که پر از ایراده ولی صدات در نیاد، در ضمن خیلی هم خوشت بیاد، اینه که نسبت به اون مسیر چی بشی؟ متعصب بشی. یه مثال میزنم براتون از این شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای یا به اصطلاح عامیانه هرمی. من یه مدت توی شرکت کوست کار کردم. زیر مجموعه هم داشتم، لبلم هم بالا بود. کاری که اونجا انجام میدادیم این بود که میرفتیم یک محصول میخریدیم و یک سری افراد رو به شرکت معرفی میکردیم که اینا هم بیا محصول بخرن. بابت این معرفی هم پورسانت میگرفتیم. بعد حالا کاری میکردیم که اون خریدارا هم خودشون هم برن یه سری خریدارای دیگه بیارن. حالا فرض میکنیم که این فروش خیلی روش فروش عالیه. به نظر منم این روش فروش ایرادی نداره. فرض کنیم من یه کمپانی هم یه محصولی دارم، بعد میام مشتریامو ترغیب میکنم، میگم که شما که این محصولو خریدین، استفاده کردین، راضی هم هستین، برین به قوم و خویشاتون هم بفروشین، به دوستاتون هم بفروشین، بابت این فروشتون هم پورسانت بگیرین. یعنی هم محصول بخرین هم پورسانت بگیرین. خیلی هم عالیه. ولی اون شیوهی که ما داشتیم کار میکردیم ظاهرش این بود، باطنش پر از ایراد. یعنی هیچ کی برای خرید محصول اونجا نمی اومد. صرفا همه به خاطر اون موقعیت شغلی می اومدن اونجا. همه به خاطر اینکه اون رقم‌های بالا رو میشنیدن می اومدن اونجا. در واقع محصول یه چیز کاملا فرمالیته بود و این فرمالیته بودن کاملا به نفع شرکت بود. همه میگفتن که اینجا سیستم برد برده، ولی کاملا برد باخت بود. چرا؟ چون شما میومدی یک محصولی رو خرید میکردی که کمپانی هم میدونست که شما قرار نیست اون محصول رو بگیری، خودت هم میدونستی که قرار نیست اون محصول رو بگیری، فقط میگفتی که من با این خرید یک موقعیتی واسم ایجاد شده که بیام یک کاری رو به وجود بیارم، یک صاحب یک کاری بشم، و با همین توجیه افراد دیگه ای رو می آوردی و افراد دیگه هم افراد دیگر رو، و همین جور کمپانی رشد می کرد و شما هم شاید به درآمدی می رسیدی و شاید هم نمی رسیدی، ولی سود اصلی رو کمپانی می کرد که عملا محصولی نمی فروخت ولی پول محصول رو می گرفت. نه اینکه محصول در کار نباشه ها، محصول بود، ولی مثلا محصول تور مسافرتی بود که خب نه نیازی داشتیم به این تور مسافرتی، نه می رفتیم، نه کسی رو من می شناسم که از این تور مسافرتی استفاده کرده باشه. چیزی نبود که از جیب کمپانی بره. کمپانی به تو قول میداد که مثلا تو رو 30 سال تور مسافرتی ببره یه سری جاهای خاص، ولی من کسی رو نشوندم که اصلا بره. واسه رفتنم باید طرف اونقدر پولدار میشد که پول رفت و برگشت و اینا رو داشته باشه، چون فقط هزینه اقامت تو رو پرداخت میکرد. عملا هیچی. مثل اینه که شما میری یه تور مسافرتی میخری ولی ازش استفاده نمیکنی، پول میره تو جیب صاحب تور. این وسط هم هر کی از کار منصرف میشد پولش رو ریخته بود دور. یا مثلا یه ایراد دیگش این بود که شرکت قانونی نذاشته بود که شما باید خرید چند تومانی انجام بدی. شما میتونستی با 100,000 تومان هم خرید بکنی، ولی اون تیمی که ما توش کار میکردیم میگفت با زیر 7,000,000 تومان نمیشه خرید کرد، و هزاران هزار تا ایراد دیگه. ولی با این همه ایراد واضح، چی باعث میشد که این همه آدم با این همه انرژی کار بکنن و ازش دفاع بکنن؟ تنها عامل مؤثر خلق سیستم متعصبانه بود. یعنی جوری افراد نسبت به سیستم تعصب پیدا میکردن که تا زمانی که تو سیستم بودن هیچ عاملی نمیتونست اینا رو متوجه این همه ایراد بکنه. البته حسنهای زیادی هم داشتا، مثلا آدم توش خیلی چیزا یاد میگرفت، مدیریت یاد میگرفت، همدلی یاد میگرفت، کار تیمی یاد میگرفت، خیلی چیزای دیگه. ولی الان بحث ما این نیست، بحث ما اینه که چرا ایراداتش رو کسی نمیدید، چرا هیچکی نمیتونست ایرادش رو بفهمه، چرا هر کسی ایرادش رو میومد و به آدم میگفت آدم فکر میکرد که این چقدر احمقه، چطوری تو فکر میکنی این ایراده، اصلا همچین ایرادی وجود نداره. این سیستم اونقدر معایب داشت، اونقدر ایراد داشت که جز از راه تعصب نمیتونست پیش بره. یا فرض کنیم مثلا تعصبات دینی و مذهبی. تعصبات مذهبی باعث میشه خیلی از افراد سود ببرن. توی دورانی پادشاه‌ها با القا کردن اینکه همه چیز دست خداست و ما هیچ نقشی نداریم تو سرنوشتمون و خدا خواسته تو بنده باشی من پادشاه باشم و ایجاد تعصب به این طرز فکر را، سالیان سال به ملت‌ها حکومت کردن و ظلم کردن. چرا؟ چون خدا خواست. الان هم هیچ دست کمی از اون زمان نداره. یه عده رو متنفر میکنن، یه عده رو متعصب میکنن، این دوتا رو میندازن به جون هم، هر دوتای این گروه ها هم هیچ کدوم حاضر نیستن فکر کنن، به دید یک منتقد دنبال ایرادات گروهشون باشن، ببینن که آقا شاید طرف مقابلم یه حرفایی داره واسه گفتن، شاید ما هم یه سری ایرادات داریم. هرچند توی خیلی از موارد دیگه کار از کار گذشته، هر کاری هم بکنی کسی که نخواد بیدار بشه نمیشه. یه رفیقی دارم چند وقتی از جزو مریدان اوشو شده. توی این عصر ارتباطات نمیفهمم که چطور میشه که یکی بیاد مرید همچین فرقه‌ای بشه. در حد پرستش شیدای اوشو. یه بار بهش گفتم میدونی اوشو کیه؟ میدونی این کتاب‌ها رو اصلا اون نوشته یا ننوشته؟ گفت نه نمیدونم. گفتم باشه یه چیزی بهت معرفی میکنم، بیا اینا رو گوش کن. این اپیزودای مربوط به اوشوی چنل بی رو واسش فرستادم. بعد یه مدت ازش پرسیدم گوش کردی؟ گفت آره گوش کردم، ولی من بازم عاشق اوشو هم. واقعا دیگه حرفی واسه گفتن نداشتم. به نظرم بعضی آدما تا خودشون متوجه نشن کاری نمیشه کرد. میخوام یک خاطره تاریخی تعریف بکنم، یک اتفاقی که سال 85 افتاد. روز 22 اردیبهشت توی هفته نامه ویژه روزهای جمعه روزنامه ایران تو بخش کودکان یه داستان مصور، یه کومیک استریپی منتشر شده بود با عنوان چه کنیم که سوسکا سوسکمان نکنند. این روزنامه این موضوع، اصلا کلمه سوسک، یادآور خیلی از اتفاقات برای مردم تبریز و تمام شهرهای ترک نشین ایران و حتی پای تخت و خیلی از شهرهای ایران. ماجرا از این قرار بود که توی این داستان مصور یک پسر بچه‌ای داشت با یک سوسکی صحبت میکرد. کل قضیه این بود که چطوری ما میتونیم سوسکا رو از بین ببریم، و آخرش هم یک سری روش ها گفته میشد که کاملا طنز بود، هیچ هدفی هم شاید نداشت، یک چیزی بود مربوط به کودک و نوجوان و یک چیز طنز بود که یک نفر با سوسکا اول میاد صحبت بکنه، بعد میاد مثلا با دمپایی بکشه، با حشره کش بکشه فلان، موقع آخرش هم هیچ کدوم موفق نمیشه، سوسکا بودند و هستند و خواهند بود. همین میتونه طنز. اول داستان پسر بچه سعی میکنه به زبان سوسکی با سوسکا صحبت کنه. توی داستانه هم مثلا سوسکو، سوسکی، سوسکینگ، اینجوری با یه همچین زبونی داره با سوسکه صحبت میکنه. نویسنده اونجا اشاره میکنه که زبون سوسکا اونقدر پیچیده است که خود سوسکا هم زبون خودشون رو نمیفهمن و همین باعث میشه که سوسکه برگرده به پسره بگه چی میگی؟ این چی میگی رو نوشته بود نمنه. نمنه هممون میدونیم یک کلمه ترکیه به معنیه که چی؟ چی گفتی؟ یه همچین چیزی. حالا این کلمه تو زبانهای دیگه هم راه پیدا کرده، تو فارسی هم حالا خیلی ها من شنیدم که میگن نمنه و میدونن که معنیش چیه، ولی خب اینجا نویسنده اینو از زبون سوسکه نوشته. دونه کلمه باعث شد که تبریز تبدیل شد به حکومت نظامی. ملت به نشانه اعتراض به خیابونا ریختن و در قبال توهینی که بهشون شده بود تظاهرات کردن. ببینید این قضیه یک قضیه که تاریخ داره ها، یعنی اینجوری نیستش که بگیم به همین راحتی ازش بگذریم و بگیم که چرا ترکا بهشون برخورد. فرض کنین که شما دزد نباشین، اصلا تو عمرتون دزدی نکرده باشین، خیلی آدم پاکی باشین، ولی شما رو به اشتباه به اتهام دزدی بگیرن بندازن زندان، یا یه جایی بهتون انگ دزدی بزنن یه مدت طولانی، بعدن هم مشخص بشه که اصلا اشتباه گفتن و شما تبرئه شدی. ولی دیگه شما به کلمه دزد حساسی. شاید تا قبل اون اگه گفت دزد خیلی راحت از کنارش میگذشتین، ولی الان اگر کسی به شما بگه دزد بهتون برمیخوره و تمام زخمهایی که تو طول تاریخ بهتون خورده اونا میاد جلو چشتون. قضیه ترک ها و قضیه تمام قومیت های مملکت ما همینه. ترک ها یک سری چیزها بهشون برمیخوره توی یک بازه زمانی خاص، که این بازه زمانی بازه زمانی کوچیکی هم نبوده، یک سری القاب بهشون داده شده، یک سری حرف ها بهشون گفته شده که هیچ کدوم درست نبوده و کاملا مشخصه که پشتش یک سری سیاست ها بوده و این باعث شده که افراد نسبت به اینجور القاب و اینجور حرف ها یه خورده تحریک پذیر بشن. شاید الان مثلا یک رشتی رو آیکیوش رو پایین نشون بدیم توی یک جوکی توی یک فیلمی به هیچ کدوم از رشتی ها بر نخوره، چون از اونجا زخم نخوردن، ولی اگر یک رشتی رو با غیرت شوخی بکنی بهش بر میخوره. چرا؟ چون رشتی هم از اینجا زخم خورده. یه خورده باید حواسمون باشه دیگه داریم چی کار میکنیم. حالا من اگه اینجا دارم ترکا رو مثال میزنم، این واقعی تاریخی رو دارم میگم به خاطر اینکه خودم ترکم، خودم ترک زاده ام و زبون مادریم هم ترکیه. نمیخوام در مورد قومیت دیگه حرف بزنم، میخوام راجع به خودم حرف بزنم. البته اینم بگم من از ته دلم در واقع خودم رو جزو هیچ قومیتی نمیدونم. به نظر من یک موجودی هستم از رده حیوانات از قومیت انسانها، ولی به هر حال منو همه ترک میشناسن. خب برگردیم سر اون واقعه. آره، مردم ریختن به خیابون و تظاهرات کردن و یک موجی از نفرت نسبت به تمام فارس زبانهای کشور ایجاد شد. یک سری افرادم بودن که از خارج و داخل داشتن تو این آتش هیزم می‌ریختن، ولی خب دیگه آتش شعله ور شده بود. دانشجوهای غیر بومی فارسی زبان که اون سال تبریز بودن حتما خاطرشون هست. من خیلی دوست و رفیق دارم که اون سالها ضربه خوردن و اون سالها به خاطر فارسی حرف زدنشون تو خیابون خیلی خطرات از بیخ گوششون گذشت و یا شاید بعضی‌هاش هم بهشون اصابت کرد. ملت بانک‌ها رو آتش زدن. به نظرتون کدوم بانک؟ آره، بانک پارسیان به خاطر اسمش. توی این ماجرا خیلی آسیب دیدن، خیلی ها شاید سرنوشتشون عوض شد. نویسنده این داستان چندین بار طی نامه و مصاحبه توضیح داد که هدف توهین نداشته. جاهای دیگه هم لهجه تهرانی رو وارد متن کرده، ولی دیگه کار از کار گذشته بود. دست گذاشته بود رو نقطه ضعف یک قوم. تعصب و تنفر هر دوتاشون داشتن با هم همه چیزو میسوزوندن و میرفتن جلو. من با اشتباه بودن یا نبودن اون داستان مصور اصلا کاری ندارم، ولی عکس العمل متعصبانه که باعث شد هزاران نفر بدون اینکه حتی اون نشریه رو ببینن، بدون اینکه مطمئن بشن که اصلا قضیه چیه، ریختن خیابون و آتیش زدن و حمله کردن، این واقعا جای تأمل داره. البته همون جوری که گفتم به هر کسی از یک نقطه زیاد توهین بشه، اون شخص در مقابل اون توهین تحریک پذیر میشه و هر چیز کوچیکی رو شاید به خودش بگیره. ولی اینجا بحث بازی خوردنه. من اگه آگاه باشم که یه عده دارن منو میندازن به جون یه انسان دیگه تا اون وسط یه سری منافعشون تامین بشه، خودشون سود بکنن، شاید یکم منطقی تر با قضیه برخورد کنم. در کل به نظر من تعصب باعث میشه که هدف فراموش بشه. مثلا ما میخوایم دنیای بهتری داشته باشیم، میریم به سمت حمایت از حیوانات، این خیلی قشنگه، این خیلی خوبه، ولی دیگه به یه جایی میرسیم که از حمایت از حیوانات میرسیم به عدم حمایت از انسانها و تنفر از انسانها و کلن انسان و انسانیت رو فراموش میکنیم، میچسبیم به حیوانات. به نظرم اینجا یه خورده مورد مشکوک میشه که چرا ما اصلا برده شدیم به این مسیر. یا مثلا تو اخبار میشنویم یه دانش آموز تو آمریکا زده همکلاسیاشو کشته. اصولا این خبر تکان دهنده است، ناراحت کننده است، شوکه کننده است، ولی واسه دو دسته آدم این خبر فرق میکنه. یکی اون دسته افرادی که از این قضیه دارن سود میبرن، اونایی که از دشمنی با آمریکا سود میبرن میگن آخ جون یک سوژه پیدا کردیم که آمریکا رو ببریم زیر سوال. ولی این آخ جونشون به درد نمیخوره تا زمانی که یک عده متعصب رو پرورش نداده باشن، که اون متعصب ها هم باید از این قضیه لذت ببرن. یک عده باید باشن که وقتی میشنون یک دانش آموزی تو آمریکا یک عده رو کشته، میگن ای وای ببین چه مملکت داغونی. ته دلشون پارتیه، ته دلشون داره بهشون خوش میگذره که دشمن ما ببین چه وضعیتی داره. خب اون داستان 5000 تومانیه که یادتون اول اپیزود گفتیم، نکتهش اینجا بود که اواخر همون سالی که اون اتفاق نشریه و سوسک افتاد، اسکناس 5000 تومانی برای اولین بار توضیح شد. این اسکناس همه چیزش عادی بود، ولی یه نکته داشت که باعث شد که یه عده از ترک زبانان نسبت به این اسکناس واکنش نشون بدن و تصمیم بگیرن که یا این اسکناس رو تحریم کنن یا مخدوش. نکتهش کجا بود؟ نکتهش این بود که پشت این اسکناس یک حدیثی از پیامبر اسلام نوشته شده بود با این مضمون: دانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس بر آن دست خواهند یافت. بله، سرزمین پارس. اپیزود ما اینجا به پایان رسید. در کل به نظر من مرزهای قرار دادن قومیت‌ها به صورت خیلی غیر قابل گسستنی به همدیگه تنیده شدن. در حال حاضر همه ما با همدیگه قوم و خویشیم. فقط باید این نسبت‌ها کشف بشه، که کشفم نشه کاملا بدیهیه. به نظرم تعصب داشتن روی یک مرز، روی یک قومیت و نژاد، جز سوداوری برای یک طبقه خاص هیچ چیز دیگه ای نداره و سراسر هم ضرر. خیلی ممنونم که این اپیزود رو گوش کردین و خیلی ممنونم که نظراتتون رو به من میگین و این پادکست رو به دوستاتون معرفی میکنین. ما فقط میخوایم یک مسیر نشون بدیم که این مسیر رو هر کسی به شیوه خودش میتونه دنبال بکنه. ما راجع به تعصب از دید یک انسان جاهل و دیوانه مثل من بررسی میکنیم تا بگیم که آره، شما هم بشینین بررسی بکنین، شما هم بشینین فکر بکنین، ببینین کجاها متعصبین کجاها نیستین و کمک بکنیم به هم دیگه. فکر میکنم هممون یک اتفاق نظری توی این داشته باشیم که مثلا موضوع امروز ما تعصب بود، تعصب چیز خوبی نیست. خب پس بد نیست اگر بگردیم ببینیم ما کجاها تعصب داریم، شاید حواسمون نباشه. خیلی ممنونم که به این اپیزود هم گوش کردین. مثل همیشه سرنخ اپیزود بعدیمونم بهتون میدیم. اپیزود بعدی قراره راجب انتظار صحبت بکنیم. انتظار نه به معنی منتظر بودن، به معنی اینکه ما چه انتظارهایی داریم از همدیگه، ما از چه کسایی انتظار داریم و این انتظارها چقدر به حقن و چقدر ناحق. زیاد به کتابا احتیاج نداریم، میخوایم فقط فکر بکنیم و خودمون جوابا رو پیدا بکنیم. من مشتبه فراحت، یک دیوانه با تفکر مینیبوسی، یک جهان صلح براتون آرزو می‌کنم. به امید دیدار.